بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 410، سطر 17. و اما تعلقها به ما منه و ما الی، فقال الشیخ انه یستنبط من حدها لانها اول کمال لشیء له کمال انسان له کمال انسان به ان ینتهی بهی الی. گفتیم که در هر حرکتی 6 چیز لازم است: دو تا عبارتند از ما من حال حرکه و ما الیه حرکه که تفسیرشون میکنیم به مبدا و منتها، دو تا عبارتند از علت قابلی و علت فاعلی که علت قابلی رو متحرک قرار میدیم و علت فاعلی رو محرک، یکی هم مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه و ششمی هم زمان. بعد از قول شیخ شروع کردیم به نقل کردن که ایشون هم میفرمود حرکت وابسته به 6 چیزه. بعد توضیح میداد علت وابستگی را، هم بیان میکرد که حرکت وابسته به این امور است، هم علت وابستگی رو توضیح میداد. ما 4 تا از این امور رو در کلام شیخ خوندیم و علت وابستگی حرکت به این 4 تا رو هم گفتیم. 2 تا دیگه باقی مونده و اون 2 تا مبدأ و منتها هستن، یعنی ما من حال حرکت که مبدأ است و ما الیه حرکت که منتها است. به چه دلیل میگید این 2 تا لازمه؟ ایشون میفهمد از تعریفی که برای حرکت کردیم فهمیده میشود که این 2 تا باید موجود باشند. اون 4 تا رو که توضیح دادیم و گفتیم باید موجود باشن، دلایلی براشون آوردیم. شاید در بعضی ها اشاره نکردیم که تعریف دلالت میکند بر اعتبارشون، اما در این 2 تا میگیم تعریف دلالت میکند بر اعتبارشون. یعنی از خود تعریف در میاد که در هر حرکتی مبدأ و منتها لازم داریم. چرا؟ چون تعریف این چنین بود: حرکت کمال اول است برای شیئی که دارای کمال ثانی است و با اون کمال اول به کمال ثانی میرسد. این دقت کنید، با اون کمال اول، یعنی به سبب اون کمال اول به کمال ثانی میرسد. کمال ثانی یعنی منتهای حرکت. پس وقتی ما بیان میکنیم که کمال ثانی وجود دارد و متحرک هم با حرکت به این کمال ثانی میرسد، معلوم میشه حرکت یه جوری با کمال ثانی ارتباط داره و کمال ثانی هم همون منتهاست، پس حرکت با منتها ارتباط داره. این بیان ارتباط حرکت بود با منتها و بیانی که از خود تعریف حرکت به دست آمد. اما از همین تعریف میخوام استفاده کنیم که برای هر حرکتی مبدأ هم لازمه. خود تعریف رو باز ملاحظه کنید. حرکت رو میگه کمال اول. کمال رو ما در قبل تفسیر کردیم به معنای فعلیت بدالقوه. پس وقتی میگیم کمال اول، یعنی حرکت هم فعلیت بدالقوه است. پس زمانی بر این متحرک گذشته که در اون زمان نسبت به حرکت بالقوه بوده، همونطور که نسبت به کمال ثانی بالقوه بوده، هم کمال اول رو بالقوه داشته هم کمال ثانی رو بالقوه داشته و شروع کرده، اینو دقت کنید، و شروع کرده به این که کمال اول رو درست کند تا به کمال ثانی برسد. همین که شروع کرد کمال اول رو درست کنه، معنیش اینه که از مبدأ خارج شد، از مبدأ خارج شد، حرکت شروع شد. پس معلوم میشه مبدأ برای حرکت موجوده. اینم بیان اعتبار مبدأ در حرکت. اون بیان اعتبار مبدأ بود، در بیان اعتبار منتها بود، اینم بیان اعتبار مبدأ بود. کمال ثانی رو ملاحظه کردیم و ملاحظه کردیم که به توسط کمال اول به کمال ثانی میرسیم. چون کمال ثانی منتها بود و کمال اول که حرکت بود ما رو به این منتها میرسون، فهمیدیم که تو حرکت منتها لازمه. و چون قبل از شروع حرکت شی نسبت به حرکت بالقوه بود و خواست این بالقوه رو تبدیل به فعلیت کند تا حرکتی که کمال اول است حاصل شود، چون خواست این کار رو انجام بده از یه جا شروع کرد. اون شروع حرکت که در واقع به فعلیت رساننده کمال اول بود، اون میشه مبدا حرکت. اون شروع حرکت که خود این حرکت کمال اول بود، اینطوری بگم بهتره، خود تسامو کنم در عبارت قبلی، اون شروع حرکت که این حرکت خودش کمال اول بود، شروع حرکت عبارت بود از فعلیت بعد القوه، یعنی خروج من القوه الى الفعل، خروج با همراه بود با مبدا. یعنی وقتی که این شی از قوه حرکت به سمت فعلیت حرکت آمد، همین آمدنش به سمت فعلیت حرکت به معنای این بود که مبدا رو ترک کرد و بین المبدا و المنتهی قرار گرفت. اون حرکتی رو که بالقوه بود، اون کمال اولی رو که بالقوه بود، بالفعلش کرد. پس معلوم میشه مبدا هم هست. همونطور که توجه میکنید اعتبار مبدا و منتهی رو ابن سینا هر دو رو از تعریف حرکت بیرون کشید. صفحه 410 سطر 17. و اما تعلق حرکت به ما منه الحرکه که مبدا است و ما الیه الحرکه که منتهاست، اما تعلق حرکت به این دوتا و وابستگی حرکت به این دو، فقال شیخ انهو، یعنی این تعلق استنباط میشه از حدی که برای حرکت داریم، از تعریفی که برای حرکت داریم تعلق رو استفاده میکنیم و میفهمیم که حرکت احتیاج به هر دو دارد، هم مبدا هم منتها. لأنها، یعنی لأن الحرکه عبارت بود از اول و کمالین، یعنی کمال اول، حالا گاهی اول رو جلو میاریم گاهی کمال رو جلو میاریم، اول و کمالین لشیئن، اولین کمال برای شی. این اولین کمال نه اولین کمال در وجودش، اولین کمال در خلقتش، اولین کمال در وجودش صورت نوعیشه، حرکتش نیست. گفتیم اولین کمالی که در اینجا میگیم در مقابل کمال ثانیه و کمال ثانی اون هدف است، کمال اول که در مقابل اون حرکت است. این کمال اول نه که کمال اول مطلقا، بلکه کمال اول در مقابل این کمال ثانی، و کمال ثانی میشه هدف، کمال اول هم میشه حرکت. این قبلا داشتیم. لأن حرکت اولین کمال است لشیء، که برای اون شیء کمال ثانی هم هست. و کمال ثانی او چطوری به دست میاد؟ به ان ینتهی بهی الیه، به این که منتهی شود اون شی، بهی یعنی به سبب کمال اول، الیه به این کمال ثانی. پس انتهای به کمال ثانی تو هر حرکتی هست. اگر این چنین است، پس هر حرکتی دارای منتهاست. از تعریفش پیدا شد که دارای منتهاست، منتها بودن تا اینجا ثابت شد. از ولهو میخواد ثابت کنه که حرکت داره مبدا هست. ولهو یعنی برای اون شیعی که، یعنی لهو یعنی برای اون کمال اول، برای اون کمال حال قوه است. یعنی این کمال هم کمال دیگه، چون قبلا گفتیم هر کمالی فعلیت بعد القوه است. پس اگر حرکت کمال است میشود فعلیت بعد القوه. بنابراین قبل از اینکه این حرکت شروع شود، برای این شیع قوه حرکت بود و بعد خود حرکت به عنوان کمال اول شروع شد. همین شروع شدن حرکت یعنی از اون قوه بیرون آمدن، یعنی مبدا رو ترک کردن. پس معلوم میشه که در حرکت مبدا هم وجود داره. و لهو یعنی برای کمال اول حالت قوه است، اون حالتی که قبل الکمالین برای شی حاصل است. قبل الکمالین یعنی قبل از این که کمال اول که حرکت انجام بگیره و قبل از این که کمال ثانی که هدف است وصول پیدا کند، قبل از این دوتا شی نسبت به هر دو کمال بالقوه بود. وقتی هنوز حرکت شروع نکرده بود، هم نسبت به حرکت بالقوه بود، هم نسبت به رسیدن به هدف بالقوه بود. پس در هر دو کمال بالقوه بود. و لهو برای کمال اول حال قوه است، یعنی خود کمال اول قبلا در حال بالقوه بوده. که در حال بالقوه بوده؟ التي قبل الکمالین، اون وقتی که هنوز هیچ کدوم از دو کمال برای شی حاصل نشده بودن و شروع نشده بودن، و هی الحالت التي، اون حالت قوه، یعنی اون حالت قوه که در اون حالت هر دو کمال بالقوه بودند، و هی الحالت التي الکمال الاول ترکها، حالتی است که کمال اول اون حالت رو ترک کرد و اون حالت مبدأ بود. در حرکت ما مبدأ رو ترک میکنیم به سمت منتها میریم. ترکه ها بخونید به فعل ماضی. و هی الحالت التي، یعنی اون حال قوه که برای این شی قبل از شروع حرکت وجود داشت، حالتی بود که کمال اول اون حالت رو ترک کرد، و توجه این کمال اول یا توجه اون شی با توجه به این کمال اول، توجه رو پیدا شد الی کمال ثانی. کمال اول اون حالت رو ترک کرد و بعد از ترک اون حالت به سمت کمال ثانی رو آورد. خب اون حالتی رو که کمال اول ترکش میکند اون رو میگیم مبدأ. پس برای هر حرکتی مبدأ درست شد، منتها هم درست شد، و این مبدأ و منتها رو از خود تعریف حرکت درآوردیم به این بیانی که گفتیم. بعد ابن سینا مطلب دیگری رو بیان میکنه مربوط به همین مبدأ و منتها. ایشون میفرماد متحرک در مبدأ حصول پیدا میکنه. دقت کنید به تعبیر حصول. متحرک در مبدأ حصول پیدا میکنه، ولی اون وقت هنوز حرکت شروع نشده، ولی خود متحرک حصول داره در مبدأ. بعد مسافت رو عبور میکنه، میرسه به منتها، دو مرتبه در منتها حصول پیدا میکنه. پس برای حرکت یا برای متحرک دو تا حصول هست، یکی حصول در آغاز، یکی حصول در پایان. وقت دو تا حال داره این دو تا حصول. گاهی این حصول ثبات پیدا میکنه، یعنی وقتی تو مبدأ مدتی میبینی ساکنه، این حصولش ثبات دارد، میره تو منتها ساکن میشه، یعنی حاصل میشه تو منتها، باز حصولش ثبات دارد. گاهی نه، از اون دور که میاد وارد مبدأ میشه، مبدأی که ما فرض کردیم حصول پیدا، تا وارد مبدأ میشه حصول پیدا میکنه، حصول فعل مبدأ پیدا میکنه، ولی رد میشه، عبور میکنه، حصولش مکس نداره، حصولش ثبات نداره، زود رد میشه میره. به منتها هم که میرسه همونطور، تو منتها وای نمیسه، رد میشه میره. تو منتها که آمد حصول پیدا میکنه، ولی حصولش ثبات پیدا نمیکنه. پس دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که این دو تا حصول، که حصول فعل مبدأ و حصول فعل منتها است، ثبات داشته باشه. دوم این که این دوتا حصول ثبات نداشته باشه. در حرکت دورانی دوتا حصول ثبات ندارند، یعنی یه جایی از این حرکت شما مبدأ حساب میکنید، یه جا رو منتها. میبینید این حرکت که همینطور داره ادامه پیدا میکنه، میاد تو مبدأ عبور میکنه، میره تو منتها، دوباره عبور میکنه، همینطور میاد تو مبدأ و منتها رد میشه. اینجا حصول در مبدأ و منتها هست، هر دو حصول واقع میشن، اما هیچ کدومشون با ثبات همراه نیستند. در چنین حالتی گفته میشود این حرکت متوقف نشده، حرکت واحد مستمره، با اینکه هی آمد توی مبدأ و رفت، آمد توی منتها و رفت، ولی با وجود این بازم میبینید که حرکت ادامه داره و حرکت تمام نشده. اما اونجا که سکونه، در حرکت مستقیم اتفاق میفته، اول تو مبدأ ساکنه، میاد تو منتها ساکن میشه، این یک حرکت به حساب میاد. دو مرتبه اگه شروع کرد حرکت بعدیست. حرکت مستمر، حرکت دورانی رو شما یه حرکت مستمر میدونید. چرا؟ چون دو تا حصولش، یعنی حصول در مبدأ و منتهاش، ثبات نداره. اما حرکت مستقیم رو اگر، البته در حرکت مستقیم هم ممکنه همینطور باشه، اون موجود میاد توی مبدأ سریع عبور میکنه، میره تو منتها، دوباره سریع عبور میکنه میره، ممکنه تو مبدأ و منتها توقف نکنه، ولی ممکنه بس توقف کنه، چون غالبا شاید توقفی اتفاق بیفته. در حرکت مستقیم که حصول در مبدأ منتها پیدا میشه، گاهی این حصول با مکس همراهه، گاهی با ثبات همراهه. در چنین حالتی گفته میشود این حرکت به سکون منتهی شد یا از سکون شروع کرد. پس حصول در مبدأ و منتها در هر حرکتی هست، اما این حصول دو جور می شود، گاهی همراه ثبات، گاهی همراه غیر همراه ثبات. ثم قال ابن سینا و ربما کان ما منه و ما الیه. ما منه یعنی ما منه الحرکت که مبدأ است، ما الیه یعنی ما الیه الحرکت که منتها است. گاهی این دوتا یعنی مبدأ و منتها. مما یثبت الحصولان فیه ما زمانن، یثبت رو من معنا می کنم ثبات پیدا می کند، ثبات پیدا می کند دو حصولی که فیه ما اتفاق می افته، یعنی در مامن و مائله اتفاق می افته، ثبات پیدا می کند زمانن، زمانن غیر ثباته، یعنی یه زمانی دوام پیدا می کنه، یه زمانی دوام پیدا می کنه و ثابت می مونه. این دوتا حصول، دوتا حصولی که فیه ما هستن، یعنی فی المبدأ و المنتهی هستن. حتی یکون، یکون تام است، حتی یکون یعنی یتحقق، عند الطرفین سکونون، سکونون فاعل یکونه، به طوری اینها مکس میکن، به طوری این حصول ها ثبات و دوام پیدا میکند که یکون و تحقق پیدا میکند، عند الطرفین یعنی در وقت در مبدا و در منتها سکونون، سکون محقق میشه. و ربما لم یکن الحصول فیه الا آنن، جمله رو جا انداخته، اون جمله باید تو خط تیره نوشته می شد، مصحح این کارو می کرد خوب بود. اضافه رو زکرنه و حد دون بلفل، این اضافه رو زکرنه و حد دون بلفل تو خط تیره بنویسیم خیلی خوب میشه. چون الا آنن استثنای از اضافه رز نیست، استثنای مربوط به لم یکن الحصول فیه. اگر شما خط تیره دو طرف این جمله وسطی قرار بدید، براتون کامل مشخص میشه که الا آنن مربوط به لم یکن الحصول فیه است. حالا عبارت معنا میکنم، ربما لم یکن الحصول فیه، ضمیر فیه برمیگرده به هر یک، یعنی به هر یک از مامن و مائله، به عبارت دیگه برمیگرده به حد، حد دیگه، مامن یک حد، مائله یک حد، هر حرکتی محصور است بین الحدین. پس فیه رو برگردونید به هر یک یا برگردونید به حد، البته حدی در عبارت نیست، به همون هر یک برگردونید بهتره، از نظر معنا به حد برگردونید اشکالی نداره. و ربما لم یکن الحصول فیه الا آنن، گاهی حصول در هر یک فقط آنیه، یعنی مکسی نیست، ثبات و دوامی نیست. متحرک وقتی میاد توی مبدأ یک آن میاد و رد میشه، تو منتها که میاد یک آن میاد و رد میشه، توقف نمی کنه. خب این مال حرکت دورانیه، ما در حرکت دورانی حد نداریم، ما در حرکت دورانی حدی نداریم، همه جای حرکت متحرک به حرکت دورانی یکسانه. نقطه رو به نام مبدأ، نقطه رو به نام منتها نمیتونیم قرار بدیم. اینو چی کارش میکنی؟ جواب میدن اضافه رو ذکرنهو حد دون بلفل، یعنی با فر سعی میکنی، با فر سعی میکنیم اضافه رو ذکرنه این هر یک حد بلفل باشد. توجه کردن این اضافه رو ذکرنه کیا برد؟ برای اینکه بحثش در حرکت دورانی یا در حرکت غیر دورانی، هر جا وقتی که این متحرک داره رد میشه، از کجا میگید این حد، این مبدأ، این منتهاست؟ میگه فرض میکنیم که این مبدأ، این منتها، حرکت متحرک از قبل مبدأ آمده به مبدأ میرسه، دو مرتبه وارد بین المبدأ و المنتها میشه، بعدم به منتها میرسه، دوباره حرکت رو ادامه میده، حالا چه دورانی چه مستقیم. پس ما مبدأ و منتها رو که دو تا حدند به فرض تعیین میکنیم. بعد که به فرض تعیین کردیم، میگیم که حصول متحرک در این مبدأ فرضی لم یکن الا آنن، حصولش حصول آنیه، یعنی مکس و ثبات و دوامی رو نداره. روشن شده عبارت تیکه پاره معنا کردم، ولی بالاخره معلوم شد چیه معناش. ربما لم یکن الحصول در هر یک از این دو حال، در هر یک از این دو طرف الا آنن، حصول حصول آنیه، یعنی متحرک در مبدأ و منتها توقف نمی کنه. کمال الفلک، چنانچه در فلک اینطوره، هر حدی که براش فرض کنید به عنوان مبدأ یا هر حدی که براش فرض کنید به عنوان منتها، میبینید وقت در حین حرکت توش کدوم از این دوتا حد وای نمیسه، بلکه عبور میکنه، سریع رد میشه. فإن فی حرکته ترک مبدأ، ترک مبدأ اسم این است، فإن فی حرکته ترک مبدأ یک توجها الی غایت دو، در هر حرکتی که میکند مبدأی داره ترک میکنه، البته مبدأی که فرض کردیم، و به غایتی هم توجه میکنه، یعنی به منتهایی هم توجه میکنه، مبدأی رو ترک میکنه، به سمت منتهایی رو میاره. ولی لکن لا وقوف له عند احدهما، این متحرک عند احدهما یعنی مبدأ و غایت توقف نمیکنه، نه در مبدأ توقف میکنه نه در غایت توقف میکنه، بلکه عبور میکنه میره. حصولش همراه ثبات نیست، بلکه حصولش آنیست. این دو نوع حرکت رو داشتیم و در هر دو نوع هم دیدید مبدأ و منتها رو داریم. این که مبدأ و منتها در حرکت داریم فرق نمیکنه، در همه حرکت ها هست، منتها دو نوع مبدأ و منتها درست کردیم. یکی مبدأ و منتهایی که حرکت در او ثبات پیدا میکنه و تبدیل به سکون میشه، یکی هم مبدأ و منتهایی که حرکت در او ثبات پیدا نمیکنه بلکه ادامه پیدا میکنه. البته در واقع حصول رو دو قسم کردیم، نه مبدأ و منتها رو دو قسم کنیم، ولی خب به تبع حصول، وقتی حصول دو قسم شد مبدأ و منتها هم دو قسم شدن. این مطلب تمام شد. بعد ابن سینا سؤالی رو مطرح میکنه، یعنی اشکالی رو مطرح میکنه و اون اشکال جواب میده. سؤال توجه کنید، سؤال این است: اگر مبدأ و منتها در حرکت اعتبار داشته باشد، خوب دقت کنید قیاسی که دارم تشکیل میدم، اگر مبدأ و منتها در هر حرکتی لازم باشد، آنجا که ما مبدأ و منتها رو نمیابیم باید حرکت وجود نداشته باشد. اینطوره دیگه، اگر در هر حرکتی مبدأ و منتها لازم باشه، پس هیچ حرکتی خالی از مبدأ و منتها نخواهد بود. بنابراین اگر یه جا ما مبدأ و منتها رو نیافتیم باید بگیم حرکت نیست، و ما در فلک مبدأ و منتها رو نمیابیم، پس باید بگیم حرکت نیست. چرا مبدأ و منتها رو نمیابیم؟ که نیستی که، هر جا شما دست بذاری میتونی مبدأ بگیری، هر جا شما دست بذاری میتونی منتها بگیری. اصلا نه مبدأی نه منتهایی، مبدأ اینی که حرکت از اونجا شروع بشه، منتها اونی که حرکت بهش ختم میشه. توی حرکت فلک که دائما داره دور میزنه، از کجا شروع کرده کجا ختم میکنه؟ نه جایی شروع کرده نه جایی ختم میکنه، از ازل داره حرکت میکنه تا ابد حرکت میکنه. خب با وجود این چطور شما میتونید برش مبدأ درست کنید و منتها؟ مبدأ و منتها درست نمیشه. اگه مبدأ و منتها درست نشود، حرکتی که متقبل به مبدأ و منتها است تحقق پیدا نمیکنه، مگر اینکه در فلک معینی بیاید و مبدأ و منتها رو تعیین کند، اون وقت حرکت حاصل میشه. حالا این عامل تعیین، محدد عامل تعیین، میخواد فرض من باشه، میخواد تاریکی روشنی باشه، میخواد هر امر دیگری باشه. شما میدونید که تعیین کننده یه حدود قبلا توضیح داده شد، میتونه فرض من باشه، میتونه مثلا این باشه که این قطعه سفید اون قطعه سیاست، فاصله بین این دوتا رو رنگ، اختلاف رنگ درست کرده، یعنی حد رو که فاصله بین دو تاست اختلاف رنگ درست کرده. گاهی از اوقات هم من دارم عبور میکنم زیر پای من، میگم اینجا که محاذی پای منه و محاذات داره با بدن من، اینجا بشه مثلا مبدأ، اینجا بشه منتها، که با عبارضی مثل محاذات اینها مبدأ رو تعیین میکنم. بالاخره در هر جایی من برای تعیین مبدأ و منتها یک محددی دارم. گاهی از اوقات هم مبدأ و منتها روشنه، مثلا قطع شده، اینجا دیوار آمده سر اتاق درست شده، اونجا هم دیوار آمده ته اتاق درست شده. این سر و ته اتاق رو به وسیله تفکیکی که از طریق دیوار درست کردم تعیین کردم، باز مبدأی درست میشه، منتهایی درست میشه، اگر من عبور کنم حرکتی پیدا میشه. در فلک هم اگر تونستید یه همچین مبدأ و منتهایی، حالا یا با فرض یا با رنگ یا با محاذات یا با تقطیع کردن به وجود بیارید، اون وقت میتونید بگید که مبدعی هست، منتهایی هست، پس حرکتی هست. اما اگر شما نتونید محددی بیارید که تعیین کند مبدع رو و منتها رو، شما مبدع و منتها نخواهید داشت. و وقتی مبدع و منتها نداشته باشید، طبق قول خودتون باید حرکت هم نداشته باشید، چون حرکت وابسته به این دوتاست. اگه این دوتا رو ندارید باید حرکت نباشه. پس نتیجه میگیریم که در فلک حرکت نیست مگر محددی پیدا شود و مبدع و منتها رو تعیین کند. این لازمه حرف شماست. یا باید اشکال بپذیرید، همین اشکال کردیم که نمیپذیرید چون در فلک مسلم حرکت است، یا باید دست از اون مبناتون بردارید که گفتید در هر حرکتی مبدع و منتها لازم است. چون نمیتونید اولی رو بگید و حرکت در فلک نفی کنید، پس باید دومی رو بگید، یعنی مبدع و منتها در حرکت لازم و معتبر ندونید. این اشکالیست که شده. توجه کنید که این اشکال چه ربطی به قبل داشت. قبل درباره مبدع و منتها بحث کردیم و گفتیم لازم است. این معترض میگه اگر لازم باشد اونجایی که مبدا و منتها نداریم باید حرکت نداشته باشیم، در فلک مبدا و منتها نداریم پس باید حرکت نداشته باشیم، و چون حرکت رو داریم پس باید مبدا و منتها شرط نباشد. اینی که شما شرط کردید مبدا و منتها رو اشتباه کردید. ثم اورد سؤالا، و اون سؤال اینه که حدود در متصل، یعنی در امری که متصل باشد، مثل حرکت فلک که حرکتیست متصل قطع نمیشه، علی مذهب کم، حدود در یک امر متصل به مذهب شما لیست موجودتن بالفعل، حدود موجود نیست. چرا میگه علی مذهب کم؟ بر مذهب زیمقراطیست که میگوید این مسافت از اجزای لایت اجزا تشکیل شده، بر مذهب او تمام این اجزا حدودند، تیکه تیکه دیگه از هم جدا تمام این اجزا میشن حدود. ولی بنابر نظر شما که میگید این مسافت امر واحد متصل است، هیچ اجزای لایت اجزای درش نیست، خب اگه اینطوره کدام شما حد قرار میدید؟ حدی وجود نداره. سرتاسر یکیه، سرتاسر یه مسافته، نه یه مسافت دارای حدود. بنابر قول زیمقراطیس حدود هست، همه این قسمت های مسافت قدم به قدمش حده. ولی بنابر قول شما که این مسافت رو متصل واحد میدونید و قول زیمقراطیس رد میکنید، بنابر مذهب شما این حدود در این مسافت موجود بالفعل نیستن. باید شما بگید این حدود در مسافت موجود بالقوه، با فرضی، با عرضی، با قطعی، با یه چیزی باید این حدود رو از بالقوه بودن در بیارید بالفعلش کنید. بنابر قول زیمقراطیس حدود بالفعل هست، ولی بنابر قول شما حدود بالقوه است، باید بالفعلش کنید. تا وقتی بالفعل نکردید حدودی ندارید، حدود بالفعلی ندارید، قهرن مبدا و منتها ندارید، بل بالقوه. بنابر مسئله شما حدود موجود بالفعل نیستن بلکه موجود بالقوه، و انما یسیر و بالفعل، یعنی این حدود بالفعل میشوند به یکی از اسبابی که این قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، مثل قطع کردن مسافت یا قطع یا فرض کردن. مثلا با قطع حدود درست کنید، یا با فرض درست کنید، یا با مماسه و مبازات. مماسه مثل این که مثلا میگید هر جا که قدم من تماس پیدا کرد میشه حد. مبازات یعنی من وقتی راه میرم با این روی این با دیوار مهازات پیدا میکنم، مثلا در فلان وقت مهازی من میشه مبدا، میشه حد. باز دوباره میرم جلوتر، مهازی من یه مبدا دیگه میشه. همینطور روی دیوار این مهازات ها رو تعیین میکنم، با این مهازات ها حدودی روی دیوار پدید میاد. فمالم یکن احد و هذه الاسباب بالفعل، وقتی هیچ کدوم از این اسباب انقسام و اسباب بالفعل ساختن حدود وجود نداشته باشه، بالفعل نباشه، لم یکن مبدعون و منتها، لم یکن تام است، لم یکن مبدعون و منتها، مبدع و منتهای محقق نمیشه. اگر حدود بالفعل نباشن مبدع و منتها نداریم. و ما لم یکن مبدعون ولا منتها لا یکن حرکتون. بنابر قول شما که در حرکت مبدع و منتها رو شرط میکردید، حالا اگر مبدع و منتها نباشه لا یکون حرکتون، لا یکون تام است، حرکتی نخواهد بود. نتیجه میگیریم. فلفلک که مبدا و منتهایش مشخص نیست، مالم یکن لهو سبب محدد، مادامی که سبب معین کننده مبدا و منتها و یا به تعبیر دیگه معین کننده حدود ندارد، لا یکن متحرکن، لازمش اینه که فلک متحرک نباشد. و هزا محالون پس باید مبدا و منتها در حرکت شرط نباشد. اگر حرکت رو نمیشه از فلک نفی کنیم، باید مبدا و منتها رو و باید حرکت رو وابسته به مبدا و منتها قرار ندیم. پس این که شما مبدا و منتها رو شرط کردیم در حرکت، شرط درستی نیست. این سوالی است که ابن سینا بر خودش وارد میکنه و جواب میده. در جواب بیان میکنه یه حد بالفعلی داریم، یه حد بالقوت القریبت الالفعل داریم، یه حد بالقوت البعیدت عن الفعل داریم. اینو توجه کنید. میگه مادامی که این شی حرکت رو شروع نکرده باشد، حدودی که من میتونم تو این حرکت فرض کنم حدود بالقوت. وقتی هم حرکت رو شروع میکنه، باز من میتونم حدودی رو فرض کنم، اون حدودم بالقوت. ولی وقتی حرکت شروع کرد به اون حد رسید، میشه این حد میشه بالفعل. پس این حد واحد بالفعل است اگر متحرک به این حد واصل شود، و بالقوه است اگر هنوز متحرک به این حد واصل نشده. منتها بالقوه دکوره، یه وقت این متحرک حرکت کرده هنوز به اون حد نرسیده، اون حد میشه بالقوت القریبت من الفعل، چون حرکت شروع شده منطقه متحرک هنوز اون حد نرسید. یه بار نه، متحرک هنوز حرکت شروع نشده، بعدم میخواد شروع کنه، اون حد بالقوه بالقوت البعیدت عن الفعل، بالقوت بعیدت عن الفعل. پس سه تا حالت حاصل شد. یکی این که متحرک حرکت کرده و به اون حد تعیین شده رسیده، حد در این صورت میشه بالفعل. یکی این که حرکت شروع شده منتها به اون حد تعیین شده هنوز نرسیده، اون حد میشه بالقوت القریبت من الفعل. یه وقت حرکت اصلا شروع نشده تا این متحرک به اون حد تعیین شده برسه، در این صورت اون حد تعیین شده میشه بالقوت البعیدت من الفعل. ایشون در حرکت دورانی بالقوت البعیدت من الفعل اصلا حساب نمیاره. چرا؟ چون اولا بعید من الفعله، ثانیا بحث ما در متحرکی است که حرکت شروع کرده. در فلک دارید شما بحث میکنید، یعنی اشکال شما در فلک بود، در فلک هم که حرکت شروع شده بود، بنابراین بالقوت البعیده نمیتونیم داشته باشیم. بعد از شروع حرکت گفتیم حدود بالقوت القریبه هستن یا بالفعلن، بالقوت البعیده نیستن. و این فلک هم که حرکت شروع کرده بود، پس حدودی که در فلک فرض میکنیم، حدودی که در حرکت فلک فرض میکنیم، این حدود نمیتونن بالقوت البعیده باشن، چون حرکت شروع شده. پس یا باید بالقوت القریبه باشن یا باید بالفعل باشن. این ابتدای بحثیشون. بعد میگه که در هر حرکتی هم مبدا و منتها یا هر حد دیگری، چون ما الان بحثمون در این حده، یعنی در مبدا و منتها است، در هر حرکتی باید مبدا و منتها یا بالفعل معین باشن یا بالقوت القریبه معین باشن. و در فلک اگر تعیین کنیم حدود بالفعل معینند، اگر تعیین نکنیم بالقوت القریبه معینند. و ما تعیین بالقوت القریبه رو کافی میدونیم، همونطور که تعیین بالفعل رو کافی میدونیم. فقط تعیین بالقوت البعیده رو قبول نداریم. تعیین بالقوت القریبه و تعیین بالفعل هر دو مقبوله. اگر این چنینه، پس در فلک شما مبنا و منتها رو دارید، یه وقت بالفعل دارید یه وقت بالقوت القریبه دارید و هر دوش کافیه. پس چرا میگید ما در فلک مبنا و منتها رو نداریم و بعد نتیجه میگید پس باید حرکت نداشته باشیم؟ جوابتون اینه که ما مبدا و منتها رو در فلک داریم، اگر هم بالفعل نداشته باشیم لااقل بالقوت القریبه بالفعل داریم و هر کدوم باشه کافیه. پس در حرکت فلک مبدا و منتها هست، اگر مبدا و منتها هست پس حرکت هست، اشکال شما وارد نیست. اونا خواستن مبدا و منتها رو نفی کنن، تا حرکت نفی بشه ایشون میگه مبدا و منتها داریم، پس حرکت نفی نمیشه. منتها مبدا و منتها رو انتظار نداریم که بالفعل باشه، میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه الغریبه باشه و در فرج هر دو ممکن است حاصل بشه. فقط بالقوه البعیده ما بهش اعتبار نمیدیم، اونم تو فلک موجود نیست، چون فلک حرکت شروع کرده. اگر شروع نکرده بود بالقوه البعیده رو داشت، اما بالقوه البعیده تو فلک اصلا تصور نمیشه. اونی که تصور میشه یا بالفعل یا بالقوه الغریبه است، هر کدوم باشه کافی است. پس ما مبدا و منتها رو در فلک داریم، قهرن حرکت میشه موجود. ثم عجاب ان این جواب حدود یه صفحه طول میکشه، خلاصه یه سفر من توجیه دارم، البته خلاصه خلاصه رو ها، چون بعضی قسمتش رو حذف کردم. اگه تو ذهنتون میسپریدش من قطعش کنم بقیش بودم به جلسه بعد، که دیگه جلسه بعد خیلی گیر نکنیم. جواب یه مقدار دشواره، ولی با بیانی که من کردم خیلی واضح شد. ایشون اینطوری بیان نمی کنه، یه جور دیگه بیان می کنه، ولی مطلبش همین که هست. خب بذارین شوار جلسه بعد ایشون.